با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روخوانی کتاب بخارای من ایل من نوشته محمد بهمن بیگی خواهند پرداخت.
سوی روی موری جان یاد یار مهربان
سوی روی موری جان یاد یار مهربان آیم همین
سوی روی
ادامه داستان بوی جوی مولیان. خبر انتصابم قوم و قبیله را تکان داد. همه شادمان شدند. شادمانتر از همه دلاک جوانی بود به نام ذوالفقار. ذوالفقار با دو تیغ دستدار سرتراشی، دو قیچی کوچک و بزرگ، یک آینه زنگ زده سنگی و چند لنگ قرمز راه را که همه را در بخچه رنگ رو رفته می پیچید و به کمر می بست، آرایش کت خدازادگان ایل را به عهده داشت. تیغهایش کند اما انگشتانش نیرومند بود. پوست کله مردم را می کند. دلاک جوان ایل از خبر ترقی و انتصاب من که همبازی و همسال سابقش بودم خرسند شده و پیام فرستاده بود که دیگر اسکناس های ایران در دست توست، باید بی نیازم کنی. بیچاره خبر نداشت که بانک از آن همه اسکناس فقط هزینه هفته ای از ما هم را می داد و بقیه مخارج را از همان گوسفندانی فراهم می کردم که در دو قدمی او می چریدند. بیش از دو سال در بانک ماندم و مشغول ترقی شدم. تابستان سوم فرا رسید. هوا داغ بود. شبها از گرما خوابم نمی برد. حیات و بهار خواب نداشتم. اتاقم در وسط شهر بود. بساط تهویه به تهران نرسیده بود. شاید هنوز اختراع نشده بود. خیس عرق می شدم. پیوسته به یاد ایل و تبارم بودم. روزی نبود که به فکر ییلاق نباشم و شبی نبود که آن آب و هوای بهشتی را در خواب نبینم. در ایل چادر داشتم، در شهر خانه نداشتم. در ایل اسب سواری داشتم، در شهر ماشین نداشتم. در ایل حرمت و آسایش و کس و کار داشتم، در شهر آرام و قرار و غمخوار و اندوهگسار نداشتم. نامه ای از برادرم رسید، لبریز از مهر و سرشار از خبرهایی که خوابشان را می دیدم. برف کوه هنوز آب نشده است. به آب چشمه دست نمی توان برد. شیر بوی جاشیر می دهد. ماست را با چاقو می بریم. پشم گوسفندان را گل و گیاه رنگین کرده است. بوی شبدر دوچین هوا را عطرآگین ساخته است. گندم ها هنوز خوشه نبستند. صدای بلدرچین یک دم قطع نمی شود. جوجه کپک ها خط و خال انداختند. کپک دری در قله های کمانه فراوان شده است. مادیان قزل کره ماده سیاهی زاییده است. توله شکاری بزرگ شده است. اسمش را به دستور تو پات گذاشتم. رنگش سفید است. خالهای حنایی دارد. گوشش آنقدر بلند است که به زمین می رسد. از مادرش بازی گوشتر است. پریروز برای کپک به قرداغ رفتم و پات را همراه بردم. چیزی نگذشت که در میان علفها و خارها بوی دلخواه خود را یافت. در کنار بوته سبزی ایستاد، تکان نخورد. چشم به ریشه گیاه دوخت، اندامش به لرزه افتاد. دست راست را بالا برد، ماه رخ رفت، فقط به زبان نیامد. فرصت پیاده شدن نداشتم، دهانه اسب را رها کردم و تفنگ را سر دست گرفتم. کپک نری به هوا رفت، به زمینش آوردم، لای گونها افتاد، پات رفت و به یک چشم برهم زدن پرنده را به دندان گرفت و آورد. دهانش به دستم نمی رسید. دو دست را بر رکاب گذاشت و کپک را به دستم سپرد. با کمک پات چندین کپک از تسمه بند زین آویختم و به خانه آمدم. بیا تا هوا تر و تازه است خودت را برسان. مادر چشم به راه توست، آب خوش از گلویش پایین نمی رود. نامه برادر با من همان کرد که شعر و چنگ رودکی با امیر سامانی. آب جیهون فرو نشست، ریگ آموی پرنیان شد، بوی جوی مولیان مدهوشم کرد. فردای همان روز ترقی را رها کردم، پا به رکاب گذاشتم و به سوی زندگی روان شدم. تهران را پشت سر نهادم و به سوی بخارا بال و پر گشودم. بخارای من ایل من بود. ایل من قشقایی همچون دریاست، همچون دریا برقرار و پا بر جاست. گاه فرو می نشیند و گاه می جوشد، گاه آرام می گیرد و گاه می خروشد. به ایل رسیدم. ایل همان بود که می خواستم و می پنداشتم. چادر پدرم بالای همان چشمه زلال و در میان همان دو کوه سبز و سفید افراشته بود. چادری بود سیاه و بزرگ، بافته از موی بز با بیش از ده‌ها دیرک سفید و بلند و 40 تناب پشمین و رنگین. شمال چادر باز بود و سه جانب دیگرش را آلاچیق قشنگی در آغوش کشیده بود. وسایل خانه به صورت دیواری ضخیم در ضلع جنوبی چادر قرار داشت. طول دیوار و نیمی از ارتفاع آن را گلیم سرخ زیبایی پوشانده بود. در نیمه فوقانی این دیوار خوشنقش و نگار، ردیف‌هایی از جاجیم‌ها و گلیم‌های تا کرده، مفرش‌ها و خرجین‌های انباشته، رختخواب‌های به چادر شب پیچیده و بالش های خوش رنگ تا نزدیکی سقف چادر بالا رفته بود. نوک جوال های آذوقه و غلات بر شالوده کم عرضی از سنگ های صاف در حاشیه گلیم سراسری دیده می شد. کف چادر با قالی ها و گبه های چشم نواز و شاد ایلی فرش بود. در گوشه بیرونی چادر اجاق خانه روشن بود، جایی که عزیزترین گوشه چادر بود، کانون گرم خانواده و جایگاه محترم آتش بود، آتشی که عروسان پیش از ترک خانه پدر پیرامونش طواف می کردند و خاکسترش را می بوسیدند، آتشی که سوگندش نگهدار پیوندها و پیمانها بود. بر چنین آتشی کسانم هیزم ریختند و مشعل جشن افروختند و به شادمانی پرداختند. ایل در تیررس پندها و اندرزهای حکیمانه نبود، موسیقی و هنر داشت، جشن کوچک پرشوری برپا گشت. میخ چادر کوچکم را کنار چادر بزرگ پدر بر زمین کوفتم. دیگر کرایه نشین نبودم، خانه ای به عظمت طبیعت داشتم. حیاتش دشتها و چمنهای فارس، دیوارهایش کوها و تپه‌ها و بامش آسمان بلند و زلال، آسمانی که شب نیز از بس ستاره داشت نورانی و روشن بود. برای دیدار اسبها بیتاب بودم. آفتاب روز دوم هنوز گرم نشده بود که به دیدارشان رفتم. استبل ما در کنار مزرعه شبدر با چادر خانه فاصله چندانی نداشت. پدرم به پرورش اسب شهرت داشت. اسبهایش از زیباترین اسبهای ایل بودند. به جز خان طایفه دره‌شوری نظیر اسبهایش را کسی نداشت. زیبایی یکی از مادیان‌های او زبانزد مردم بود. خان درشوری نیز چون این مادیانی نداشت. از دیدار اسبها دست خالی باز نگشتم. برادرم اسب کار آمد و پرورده خود را به من بخشید. برادرم یکی از دو سه سوار نامدار قشقایی بود. این اسب را برای سواری و شکار خود پرورده بود. اسبی بود سمند با چشم بینا و سم و ستون استوار که از تند ترین پیچ و خمها به نرمی مار و ماهی می پیچید. کوچکترین برآمدگی و فرو رفتگی زمین را از دور می دید و جز با اطمینان قدم بر سنگ و خاک نمی گذاشت. در راه چنان آرام و هموار بود که می شد بر پشتش کتاب خواند و در شکار چنان بیتاب و سریع بود که مثل تیری رها می شد. تیری هوشیار که مسیر و زاویه حرکت خودش و هدفش را می شناخت. من بر پشت این اسب رهوار سالهای بسیار فاصله ییلاق و قشلاق من را که یکی در نزدیکی اصفهان و دیگری در خطه لارستان بود پیمودم. دیگر پیاده نبودم، بی مرکب نبودم، در بند خدمت دولت نبودم، گرفتار ترقی و شوکت نبودم و در کوچه ها و معابر به انتظار درشگه تاکسی و اتوبوس نمی ایستادم. پدرم از بسته های سنگین کتاب هایم دریافت که قصد بازگشت ندارم. هنوز به یاد تصدیق و در آرزوی ترقی من بود. خواست زبان به شکوه گشاید ولی مادرم به رضایت و سکوتش واداشت. عشق مادری بی قید و شرط بود. محاسبات متداول در حریم پر احترام مهرش راه نداشت. ماندم. بیش از 5 سال بی آنکه رنگ شهر ببینم در چادر خانه و خانواده ماندم. بیش از 5 سال بر پشت زین عرض و طول فارس نازنین را زیر پا گذاشتم. سالهای بی تابستان، سالهای بیزمستان، سالهایی که فقط بهار و پاییز داشتند، بهارهای سبز و زمردین و پاییزهای زرد و زرین. از جاه و مقام، از رتبه و مرتبه، از ترقی و تعالی دست کشیدم و به خدمت خانواده در آمدم. پدرم پیرتر و ناتوانتر شده بود، جوان بودم، بار زندگی را بردوش گرفتم. از تشریفات پرخرج کاستم، به شمار گله ها افزودم. ییلاق زیبا و حسدانگیز من را از تجاوز زورمندان در امان داشتم و به جای قشلاق سابق من که در سالهای تبعید از دست رفته بود قشلاق تازهی دست و پا کردم. قشلاق نبود، بهشتی بود جانپرور، با دشتهای پرگل و گیاه، بوته های شور و شیرین، دامنه های پربرکت پوشیده از درخچه های بادام کوهی، ارژن، چالی و تنگیز، با کوههای رفیع و خوشگردش پر از درختان بن و کیکم. قشلاق نبود، سفره‌ای بود کریم و گسترده برای پازنها و قوچها، آهوها و تیهوها، برای رمه و رمبان، برای شتر و ساربان و بیش از همه برای گوسفند و چوپان. عصای دست پدر شدم. مادرم را از غم جدایی فرزند رهاندم. به برادرم که نوجوان بود مجال جولان و تاخت و تاز دادم. از عزیزانم مهر دیدم و به همه مهر ورزیدم. در ایل ماندم. ایل در و دیوار نداشت، پنجره و حصار نداشت. با همه آشنا بودم، آشناتر شدم. دیگر غریب و بیگانه نبودم، بی یار و یاور نبودم، بی کس و بی غمگسار نبودم. داستان دوم، آل. خانواده صفدر در پریشانی و اضطراب عجیبی به سر می برد. از همه اعضای خانواده پریشانتر زلیخا همسر صفدر بود. او در انتظار نوزاد بود. در دامن کوهی پرت، در کنار جنگلی انبوه، دور از ماشین و راه ماشین، دور از طبیب و دارو و در انتظار نوزاد بود. در ماه نهم بارداری بود. بی حال و سنگین به سختی نفس می کشید. قلبش به تندی می تپید. شکمش خیلی بالا آمده بود. چشم و گوشش به زحمت می دید و می شنید. همه در بیم و هراس بودند. زلیخا از همه بیشتر. زلیخا از درد زایمان نمی ترسید. از اجنه و اشباح نمی ترسید. از جن آل که با جگر زن زاو تغذیه می کرد نمی ترسید. از پنجه خونین مرگ و چنگال بیرحم عجل نمی ترسید. ترس بزرگتری داشت. ترسی سهمگینتر و کشنده تر از همه ترس ها. می ترسید که باز به جای پسر دختر بیاورد و بار دیگر نزد سر و همسر ننگین و شرمنده شود. پس از 14 سال ازدواج و 7 دختر پی در پی اکنون نوبت فرزند 8 رسیده بود. نام نخستین دخترش گلنار بود. فقط این نام را خود برگزیده بود. اسامی دختران دیگر همه اضطراری و اجباری و همه به امید جلوگیری از تولد مولود دختر انتخاب شده بود. دختر بس، گل بس، ما بس، قز بس، کفایت و کافی. خانواده صفدر و زلیخا عضو یک تیره کوچک کوه نشین جنگلی از ایل بزرگ ممسنی بود. ایل پسر می‌خواست. در ایل تنها پسر بود که می‌توانست اجاق خانه را روشن کند. اجاق پدران دختردار را کور و خاموش می‌پنداشتند و به حال زار مادران دخترزا غم و غصه می‌خورد. ایل با آن همه مادر رشید دختر را حقیر می شمرد. ایل با آن همه زن سرفراز چنان زنانی که هنگام شکست مردان خود از بیم اسارت به دست دشمنان گیسو به هم می بافتند و از قلعه های مرتفع خود را به زمین می انداختند، دختر را، خواهر را، زن را و مادر را کوچک و ناچیز می انگاشت. به دختر ارث نمی داد، جهیزیه و مهریه نمی داد. او را بر سفره مرد نمی نشاند. دختر را به مدرسه ها که تازه باز شده بودند نمی فرستاد. خواهر را با برادر برابر نمی دانست. بابت بهای دختر شیربها می گرفت. او را گویی می فروخت و گاه آنچنان گران می فروخت که دختر و همسرش را به خاک سیاه می نشاند. در این اجتماع کوچک لرزبان کوهستانی از اطلاق کلمه بچه به دختر خودداری می شد. فقط پسرها بچه های خانواده بودند. بارها مهمانان و رهگذران از صفدر شمار فرزندانش را پرسیده بودند و او شرمنده و سر به زیر پاسخ داده بود: بچه ندارم، چند کنیز دارم. زلیخا بارها این عبارت تلخ را از زبان شوهرش شنیده و خون دل خورده بود. زلیخا با همه این غمها و غصه های جانکاه هنوز زن زیبایی بود. سالهای عمرش از 30 نگذشته بود. خرمن گیسوانش هنوز شانه می شکست. دو چشم درشت و فتانش هنوز ضامن عشق و وفای شوهرش بود. پوست بدنش را که به سفیدی برف بود، خونی سرختر از آتش بلود سیراب می کرد. رنگ رخسارش ترکیبی از برف و خون بود. زلیخا از زیباترین زنان قبیله بود. همسرش مرد زبده‌ای بود. او با تبر تیز و بازوان توانایش درختان تنومند گوشه ای از جنگل را به زمین افکنده کشتزار کوچکی فراهم ساخته بود. چند چارپای ریز و درشت داشت و با کمک زلیخا و دخترها کشت و برداشت مختصری می کرد و چرخ زندگی را می چرخاند. دختران زلیخا مانند خودش زیبا بودند. شیربهای هنگفت در انتظارشان بود. چشمنداز آینده روشن به نظر می رسید. ولی این دلخوشی ها در برابر آن درد بزرگ مثل کاهی بود در مقابل کوه. زلیخا گرفتار درد و داغ بیپسری بود، خجل و سردرگریبان بود، در میان زنها و مادرها انگشت نما بود. 14 سال از ازدواجش می گذشت. و در کنار 7 دختر قد و نیم قد حتی یک پسر نداشت. درختی بود بی ثمر و چشمه‌ای بود خشک و بی آب، غمش توان فرسا، روزش بی خورشید و شبش بی ماه و ستاره بود. زلیخا بیان که گناهی کرده باشد گناهکار بود، بیان که محاکمه صورت گیرد محکوم بود، صفدر شریک جرمش بود، ولی او پدر بود، مرد بود، گناهش بخشودنی بود. دوش ناتوان زلیخا برای بار گناه مناسبتر و سزاوارتر بود. او زن بود، مادر بود، گناهش غیر قابل بخشایش بود. تنه ها و تنزها، ملامت ها و شماتت ها همه رو به سوی او داشتند. زلیخا دندان روی جگر می گذاشت و این شکنجه عظیم را به دشواری تحمل می کرد. تمام ارکان وجودش زیر این بار گران به لرزه افتاده بود. چاره کارش فقط پسر بود. سند براعتش فقط پسر بود. دردش را جز پسر درمان دیگری نبود. مادران دیگر، همسایگان و خیشاوندان همه پسر داشتند. همه چتر حمایت پسر بر سر داشتند. زلیخا تماشاگر پسران دیگران بود. دست به تفنگ می بردند، به شکار می رفتند، کشتی می گرفتند، فلاخن می انداختند. به مدرسه عشایری می رفتند، شعر می خواندند، نمایش می دادند و در بازی های دست جمعی شرکت می کردند. زلیخا با اندوه و حسرت تماشاگر بیقرار این صحنه‌های دلاویز و آرزو انگیز می‌شد. جنب و جوش جنین را احساس می‌کرد. صدای پای طفل را می‌شنید. دست به شکم می‌برد و در آرزوی پسر آه می‌کشید. پسری که در این بازی‌ها، خودنمایی‌ها و زورآزمایی‌ها شرکت کند. آرزو می‌کرد که او نیز به جای کنیز و زرخرید کودکی آزاد به دنیا بیاورد، کودکی نر و نیرومند تا مایه فخر و مباهاتش شود، کودکی که کانون سرد خانواده را گرم و فروزان سازد، به مدرسه برود، درس بخواند، جوان و پهلوان شود و پشتیبان او و دخترانش گردد. زلیخا برای رسیدن به این آرزو راه‌های دراز پیموده بود، دعا گرفته بود، اجاق بوسیده بود، بره و کهره نذر کرده بود، به سراغ شیخ و درویش و چاوش رفته بود، برای زیارت امامزاده های گرمسیری، سردسیری، شهری، کوهی، فقیر و غنی، دشت‌ها و کوه‌ها را زیر پا گذاشته بود، به قدمگاه‌ها قدم نهاده بود، به درخت‌های نظر کرده دخیل بسته بود، چارقدش را از سر گرفته به زریها آویخته بود. دختران زلیخا هم شریک درد مادرشان بودند. آنان نیز با امید و اضطراب در انتظار نوزاد بودند. در آرزوی برادر لحظه شماری می کردند. برادر می خواستند تا گهوارش را بجنبانند، تا برایش لالایی بگویند، تا دورش بگردند، تا کاکل مویش را ببوسند، تا کف پایش را ببوسند، تا منجوق مولا قلی و مهره سلیمان بر کلاه و پیراهنش بدوزند. دردها از روشنایی ها می گریزند. دردها با شبهای تاریک انس و الفتی دیرینه دارند. دردهای زلیخا در شبی تاریک آغاز گشت. خبر زایمان در ایل پیچید. زنها دور زاو جمع شدند. یکی از پیرترین آنان که قابله قبیله بود دیرتر از دیگران رسید با وسایل کارش و خرجین دواهایش: زنجبیل، دارچین، فلفل، اسپند، میخک، هل، آویشن، نعنا، قراقرود، نبات، زاج، باروت، نیل، زهره کلاغ، زهره روباه، پنجه پلنگ، دهان گرگ، چنگال عقاب و موی یال و دم اسب. زلیخا بی حال و بی رمق پیچیده در چادر شبی چهارخانه بر بسترش افتاده بود. بسترش ترکیبی از یک بالش سفت، یک نمد زخیم، یک جاجیب راه راه و یک پتوی کهنه سربازی در کنار اجاق پهن بود. اجاق روشن بود. شعله آتش و رفت آمد زنها سایه روشن متحرکی در اضلاع چادر به وجود آورده بود. گویی اشباح در جنب و جوش بودند. دود هیزم و اسپند فضا را غبارآلود و تیره کرده بود. همه از روبرو شدن با واقعی که داشت اتفاق می افتاد در بیم و هراس بودند، کمتر در غم سلامت مادر و بیشتر در اندیشه تولد پسر بودند. ابروهای در هم کشیده و چشمهای هراسان و بینگاه زلیخا نشان می داد که از فاجعه وحشت دارد و از احتمال تولد دختر پریشان است. نگرانی و تشویش محیط خانه و خانواده را فرا گرفته بود. زلیخا ضعیف و ناتوان شده بود. با صدایی دردآلود ناله می کرد. لبهایش را برهم می فشرد. پیرزن گریبان او را گشود. چفت‌های پیراهنش را باز کرد. چارقدش را از سر گرفت. ولی مثل اینکه هوای کافی به ریه‌هایش نمی رسید. داشت خفه می شد. تقلا می کرد. دست و پا می زد. چاره ها و داروهای پیرزن اثر نمی کرد. حال زلیخا دم به دم سخت‌تر می شد. زایمان سهل و ساده نبود. مثل زایمان های قبلی نبود. همه دختران زلیخا را همین پیرزن گرفته بود. این بار گرهی در کار بود. کار زلیخا به بیهوشی کشید. دندانش کلید شد. نه فقط دوا، بلکه یک قطره آب هم از گلویش فرو نمی رفت. نفس های زلیخا با نفس اجل در هم آمیخته بود. مرگ در دو قدمی او ایستاده بود. در کشاکش نبردی تن به تن بود. زلیخا با دشمنی نامرئی گلاویز بود. پیرزن خطر را دریافت و با صدایی که در گلویش شکست گفت: آل